جناب آقای عرفانی بر اثر تصادف یک پورشه با یک پراید در اصفهان در 26 اردیبهشت امسال جوان 20 ساله راننده پراید کشته شد. در فیلمی که مدت کمی پس از تصادف گرفته و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، صدای زنی شنیده میشه که فریاد زنان میگه دیه‌شو میدیم. جمله دیه‌شو میدیم نشون دهنده بی‌اعتنایی محض گویندهش به مرگ یک انسان و احساسات بازماندگانشه و اینکه گرفتن جان یک انسان را با پرداخت دیه قابل جبران میدونه. این بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به جان انسان، این نوع اندیشه، این گونه طرز برخورد در مواجهه با فجایعی اینچنینی ناشی از چیست؟
این برمیگرده به خصلت مادی شدن جامعه. ما حقیقتش در تاریخ ایران شاید دورانی که تا این حد جامعه مادیت زده باشه نداشتیم و شاهد این هستیم که معیارها در جامعه ایرانی کلن تغییر کرده و امروز صحبت بر سر معیارهای مادی و مالی هستش. به عبارت دیگه ارزش انسان، ارزش جان انسان، اینها دیگه به عنوان شاخص مطرح نیستند، به عنوان معیار مطرح نیستند و اون چیزی که حساب میشه در ورای تمام ظواهری که ما به عنوان معنویت در جامعه داریم، ثروت افراد هستش که تعیین کننده مقام اونها، جایگاه اونها و به تناسب اون حق حیات برای اونها هستش. به عبارت دیگه ما امروز در جامعه شاهدیم که آدم بی ثروت در واقع آدم بی ارزش هستش. وقتی این ارزش رو میگیم، منظورمون ارزش وجودی او، ارزش زندگی او، ارزش جان او هستش. جامعه به شدت مادیت زده است، فاقد معنویت. ما معنویت اجتماعی در ایران نداریم امروز. معنویتی هم که ازش صحبت میکنن یک معنویت مذهبیه که رنگ و بوی ایدئولوژیک و حکومتی داره. در واقع یک معنویت سیاسی دستکاری شده است برای جلوه دادن جامعه به عنوان یک جامعه مذهبی یا اسلامی به طور مثال. ولی در بطن جامعه اون چیزی که داره میگذره این استش که به مرور خصلت‌هایی که بیانگر ارزش ذاتی جان انسان هست، اینها سست شده، فرسوده شده، کنار رفته و ما برای جان انسان امروز ارزش ذاتی دیگه در ایران قائل نیستیم. یه ارزش عرضی داره. ارزش عرضی هم برمیگرده به همون چیزی که در ظاهر از کلمه برمیادش. هر چیزی که میتونه عرضه بکنه. بنابراین هر چیزی که به عنوان ثروت در اختیار خودش داره، صاحب اون چیزی که هستش، خونه و ویلا و ماشین آنچنانی و لباس و پول و ثروت و اینها. لذا ما شاهد یک به نوعی میتونیم بگیم عقبگرد جدی در جامعه ایرانی بودیم که در جامعه‌ای که به نوعی در دوران سرمایه‌داری به سر می‌برده، ما اینک به دوران پیشا فئودالی برگشتیم. برای چی؟ برای اینکه در جامعه سرمایه‌داری سرمایه‌دار صاحب نیروی کار کارگر هستش. در جامعه فئودالی فئودال صاحب نیروی کار مثلا رعیت هستش. اما پیش از فئودال، در تاریخ پیشا فئودالی جوامع بشری، ما شاهد هستیم که بردهدار صاحب جان برده هستش علاوه بر نیروی کار اون. لذا میبینیم که در حالی که زمان پیشرفت کرده و در قرن 21 به سر میبریم، از این حیث، از حیث روابط اجتماعی، روابط طبقاتی، ما برگشتیم به دوران پیشا فئودالی، یا بخوایم تعارف‌ها رو بذاریم کنار، برگشتیم به منطق حاکم بر جامعه بردهداری. و این به معنی این استش که اون کسی که ثروت داره میتونه به خودش اجازه بده که برای زندگی یا بود و نبود اون کسی که ثروت نداره تصمیم بگیره. به همین دلیل هم استش که در این اتفاقی که افتاده، اون دختر خانومی که فریاد میزنه دیه‌شو میدیم، داره در واقع این رو عنوان میکنه که هر انسان یه قیمتی داره، جان هر انسان یه قیمت داره. خب من وقتی پول کافی دارم که بتونم این قیمت رو بپردازم، چرا میبایستی نگران این باشم که جان یک جوانی رو گرفتم؟ و به این ترتیب این به نظر من نمادی هستش از انحطاط اخلاقی جامعه ایرانی در پرتو شرایط سیاسی اقتصادی که حاکم شده و عقبگردیه که جامعه کرده، وارونگی هستش که در ارزش ها دیده میشه. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم شاهد فجایعی به مراتب بدتر از این باشیم، چنانچه اشل عمومی میتونه بگیره، اشل جمعی میتونه بگیره. الان سوالی که شما کردید در مورد یک کیس فردی هستش، ولی به نظر من همین تفکر اگر حاکم باشه، ما در آینده اگر اوضاع احوال اقتصادی و سیاسی نخامت پیدا بکنه، میتونیم شاهد به اصطلاح تصمیم گیری طبقات برتر، طبقات ثروتمند در مورد یه مجموعه از انسانها باشیم که کمیت و گستره وسیعی میتونه داشته باشه و این خبر از یک انحطاط و وخامت جدی اخلاقی و اجتماعی در ایران میده.
مردم در برابر حوادثی مانند کشته شدن این جوان 20 ساله واکنش سختی از خودشون نشون میدن، اما اعتراضاتشون از حد کامنت گذاشتن در فیسبوک و توییتر تجاوز نمیکنه و به همین بسنده میکنن. همین خشم و اعتراضات هم بعد از مدت کوتاهی مشمول مرور زمان میشه. چرا مردم فقط از خودشون واکنش های آنی و زودگذر نشون میدن؟ کنشی در کار نیست.
بله، علتش اینه که واکنش ها احساسیه، واکنش فکر شده نیستش و کسی در مورد عمق قضیه تفکر نمی کنه، اندیشه نمی کنه و دست به اقدام نمی زنه. چنانچه می بینید خانواده این جوان بلا فاصله تقاضای قصاص کردن. واکنش های جامعه هم بر همین مبنا به شدت احساسیه و به همین دلیل هم هستش که زودگذر و آنیه و میتونه فروکش بکنه، میتونه اوج پیدا بکنه و باز به همین ترتیب. ولی چیزی به عنوان یک امر مداوم برای پیدا کردن راهکار یا برون رفت دیده نمیشه. ببینید، اتفاقی که در جامعه ایرانی افتاده ازش به عنوان وارونگی ارزش ها نام میبرن این هستش که معیارهایی که جامعه مبنا قرار میده برای اینکه نسبت به یک موضوع اساسی نشون بده عوض شده و از اونجایی که در ردیف اون چیزی که دستگاه ارزشی یا سلسله مراتب ارزشی جامعه نام میبرن جان انسان در ردیف های چندم قرار داره و دیگه به هیچ عنوان در پله های بالای این سلسله مراتب نیستش، لذا نمیتونه اون انگیزش رو ایجاد کنه. شما میبینید بر سر یک مسابقه فوتبال واکنشی که نشون میدن به مراتب جدیتره از این مرگ و میر خیلی جدی که در جامعه داره اتفاق میفته. برای همینه که این وارونگی ارزش ها سبب شده چیزی که رفته در بالای هرم ارزشی قرار گرفته ثروت، قدرت، خوشنامی به معنی شهرت و اینها عملا تبدیل شده به اون چیزی که جامعه براش وقت میذاره، بها قائل میشه، دنبالش میدوه و شما نگاه میکنید میبینید که اون چیزی که به عنوان آمار ارائه میشه حکایت از این داره که کاملا مسئله‌ای به اسم مرگ و میر در ایران به یک امر عادی، به قول فرنگی ها بنالیزه تبدیل شده، یه امر دستمالی شده هستش. نگاه بکنیم میبینیم که این به صورت سیستماتیک در کشور ما داره اتفاق میفته. یعنی شما مثلا عرض میکنم قتل عام تقریبا روزانه کولبران رو در استان کردستان دارید که بسیار عادی شده که روزی یک دو کولبر رو مورد هدف قرار بدن و بسیاری از اونها جان خودشون از دست میدن. شما میبینید این کسانی که از روی فقر و گرسنگی در سیستان و بلوچستان دست به قاچاق سوخت و مواد خوراکی و غیره میزنن، مدام دارن مورد تیراندازی قرار میگیرن و جانشون رو از دست میدن، باز واکنش آنچنانی نمیبینید. از همه مهمتر تصادفات جاده‌ای هستش در کشور که شما در همین نوروز امسال در ایام نوروز یه چیزی نزدیک به 37 نفر جان خودشون از دست دادن. نوروز پارسال این رقم 57 نفر بوده و طبق آماری که خودشون دارن ارائه میدن به طور روزانه و به طور متوسط چیزی دوربر 40 نفر دارن جان خودشون از دست میدن. در طول یک سال 18,000 نفر در تصادفات جاده‌ای دارن جانشون از دست میدن و در این حال جامعه هیچ حساسیت خاصی نسبت به فاجعه رانندگی در ایران نداره. شما تصور بکنید در ازای هر 100,000 نفر در کشوری مثل سوئد، در کشوری مانند هلند 2-3 نفر هستند که کشته میشن به خاطر تصادفات جاده‌ای. در ایران این رقم یه چیزی نزدیک به 33 نفر هستش. شما اینو مقایسه بکنید میبینید 10 برابره، یعنی 10 برابر حساسیت جامعه نسبت به از دست دادن جان شهروندان در جاده ها کمتر هستش. به این لیست میتونید اضافه بکنید مسئله خودکشی ها رو که ایران آمار اول رو در خاورمیانه داره، میتونید به اعدام ها نگاه بکنید که به تناسب جمعیت خودش مقام اول رو در جهان داره، میتونید به این فاجعه ای که آدم ها رو میارن بر سر چهارراه‌ها به عنوان به اصطلاح اعدام علنی انجام میدن و میتونید به آمار وحشتناک میزان خشونت های منجر به قتل در ایران نگاه بکنید. اینا رو که کنار هم میذاریم در میابید که در جامعه مسئله‌ای به اسم امنیت، مسئله‌ای به نام حفظ جان انسان‌ها کاملاً به عقب مونده شده، تبدیل به یه مسئله دست چندم شده و اون چیزی که براشون مهمه سرگرمی هستش، ثروت هستش، چشمم چشمی هستش و توجه کردن به معیارهای مادی. جامعه ایران امروز طوری تربیت شده که چشمش به بالا دست هستش و پای خود رو بر روی پایین دست ها گذاشته. و لذا شما وقتی به این برنامه های رسانه هایی که رسانه های دولتی هم اصلا نگاه میکنید، میبینید در تمام سریال ها و فیلم های خودشون به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن این ضد ارزش ها رو تبلیغ میکنن، به اسم این که میخوان درس اخلاقی به جامعه بدن، در واقع دارن اون رو عنوان میکنن که در زندگی اون چیزی که مهم هستش پول، ثروت، قدرت، شهرت هستش. حالا یه موقع به اسم طنز، یه موقع در قالب‌های جدی هستش، ولی شما میبینید اینها در نهایت به جای اینکه درس اخلاق بشه درس ضد اخلاق میشه و انسان‌ها یاد میگیرن که برن به سراغ این چیزهایی که میتونه بهشون رفاه بده، میتونه بهشون اختیارات بده، قدرت بده و همش به دنبال کسب اینها هستن. در چنین جامعه‌ای بنابراین طبیعی هستش که وقتی اتفاق فاجعه بار این گونه که نماد بیتوجهی طبقه برتر به زنده بودن حتی اعضای طبقه پایین هستش، جامعه یک واکنش عصبی احساسی آنی فوری نشون میده، ولی بعد این دوباره فروکش میکنه و بعد میرن در لاک عادت شده خودشون که عبارت است از بیتوجهی به جان انسان و توجه کردن به همون معیارهای مادی که اشاره کردیم.
وجدان جامعه رو از چه راهی باید بیدار کرد؟
این کلمه وجدان که استفاده میفرمایید ریشه و ذاتش برمیگرده به واژه‌ای به اسم شرم. اصطلاحا شرم با خجالت و شرمساری فرق داره. خجالت و شرمساری زمانی اتفاق میفته که کسی کار بد شما رو به رختون میکشه. شرم اما یک بحث فردی هستش، یعنی زمانیه که یک فردی میادش عمل خود، گفتار خود رو مورد سنجش و ارزیابی قرار میده بر اساس معیارهای اخلاقی و بعد احساس بدی بهش دست میده. شرم در واقع جوهره احترام اجتماعی هستش، جوهره احترامیه که ما در درجه اول به خودمون قائل میشیم به عنوان یک انسانی که روی برخی از پرنسیپ ها ایستاده و بعد احترامی که برای دیگران قائل هستیم به خاطر درد و رنجی که به اونها وارد کردیم احساس شرم میکنیم. اما مسئله بر سر اینه که برای اینکه عنصری به اسم شرم مستقر بشه در افراد جامعه نیاز به یک مسیر تربیتی جدی داره که از بدو تولد آغاز میشه، از درون خانواده آغاز میشه، از روابط بین پدر مادر و برادر خواهر بزرگتر آغاز میشه. این روند اجتماعی شدن میبایستی در ما یک سری از ارزش ها رو درونی بکنه که این ارزش ها زمانی که مورد تجاوز قرار میگیره، مورد تناقض رفتاری ما قرار میگیره، به ما نهیب بزنه و ما رو بیدار بکنه و ما رو رنجیده بکنه. به قول معروف احساس شرمی که ما میتونیم به دست بیاریم ناشی از وجود فعال این ارزش های درونی کرده هستش و اگر این ارزش ها نباشه متاسفانه مواجه میشیم با بیشرمی، که همین نکته ای که در این مثال که خبری که اشاره کردید حکایت از وجود بیشرمی عمیق هستش، یعنی عدم هر گونه احساس کار بد انجام دادن، کار نادرست انجام دادن، جان یک جوانی رو گرفتن، به زندگی یک نفری خاتمه دادن. به همین دلیل اگر قرار باشه تغییری به وجود بیاد، این تغییر نمیتونه یک تغییر صرف گفتمانی باشه، نیاز داره به اینکه دستگاه ارزشی جامعه دگرگون بشه. یعنی الان این پدیده وارونگی ارزش‌ها یا برعکس شدن هرم ارزشی، این میبایستی روی پایه خودش قرار داده بشه. در واقع ما نیاز داریم به دگرگونی‌های جدی در ساختارهایی که من از اونها به عنوان ساختارهای انسان ستیز نام میبرم. شما این نماد انسان ستیزی رو امروز در جامعه ایرانی همه جا دارید. میتونید اون رو در حیوان ستیزی ببینید، میتونید در طبیعت ستیزی ببینید، میتونید در کودک آزاری ببینید، میتونید در زن ستیزی ببینید، در ضعیف کشی میتونید ببینید، که همه اینا در یک کلمه خلاصه میشه انسان ستیزی. و انسان ستیزی امروز شاخصه اصلی فرهنگ اجتماعی ایران هستش در پرتو این 40 سال استبداد مذهبی ضد بشری که حاکم شده بر جامعه ما. و همین دلیل اگر قرار باشه که تحولی جدی به وجود بیاد که ما از این فرهنگ انسان ستیز خارج بشیم، بریم به سمت ساختاری متفاوت، نیاز داریم به تغییرات اساسی، یک در ساختار سیاسی جامعه که داره تغذیه میکنه این رو، به دنبال اون در ساختار اقتصادی که میتونه نابرابری های طبقاتی رو که منجر به نفی کرامت اعضای متعلق به لایه های پایین جامعه هستش زیر سوال ببره. سوم نیاز به دگرگونی های وسیع اجتماعی داریم که روابط اجتماعی رو آب و رنگ انسانی بده و بعد هم یک کار فرهنگی جدی که بتونه نگاه ما نسبت به انسان رو تغییر بده. فراموش نکنیم که انسان ستیزی پیشینه کهن تاریخی در ایران داره و این امروز فقط و فقط در سایه یک شرایط بد اقتصادی، فاصله طبقاتی بیسابقه که در کشورمون به وجود اومده تشدید شده این انسان ستیزی و داره عمل میکنه. و این سابقه تاریخی بر میگرده به پیدایش دولت و حکومت در ایران که از ماهیت خودکامه همیشه پیروی کرده، یعنی یک نفر میتونسته در ورای هر گونه قانونی، هر گونه محدودیتی و مانع و سدی اراده خودش رو بر جامعه تحمیل بکنه و این اراده شامل جان، مال و ناموس اعضای جامعه می شده. بنابراین می تونسته در مورد همه چیز، همه ابعاد زندگی اینها تصمیم بگیره. و به همین دلیله که شما می بینید از همون ابتدا ما مفهومی داریم در حکومتگری در ایران تحت عنوان فرح ایزدی. میگن کسی میتونه به قدرت برسه که از فرع ایزدی برخوردار باشه. فرع ایزدی همون چیزی است که الان هم در قانون اساسی ما داریم که به اصطلاح قدرت الهی بهش میگن. یعنی فردی که اون بالا هستش مشروعیت خودش رو از جامعه نمیگیره، وامدار جامعه نیستش، به جامعه نباید حساب پس بده، هیچ قانونی بالا سر او قرار نمیگیره و او رابط مستقیم بین قدرتی به اسم قدرت خدا و مردم هستش. و بنابراین هر چیزی رو که اراده بکنه در واقع اراده خدا هستش و به همین دلیل یک سنت تسلیم طلبی وحشتناکی در فرهنگ و تاریخ ما وجود داره که عنوان میکنن چون اراده شاه اراده خدا هستش باید به اون گردن نهاد. و از اونجایی که شاهان انسانهایی بودن که به هر حال دارای فراز و نشیب‌های رفتاری فراوان بودن، در بسیاری از موارد اینها خواست فردی خودشون، خشم و عصبانیت و احساسات فردی خودشون رو آوردن بر حکومتگریشون حاکم کردن، انتقام کشی کردن به نوعی که حتی فرزندان خودشون رو کشتن، کور کردن، سر بریدن، تبعید کردن و غیره و همین رفتار رو هم با جامعه داشتن. این نبود ارزش انسان شاید بشه گفت ویژگی اصلی تاریخ اجتماعی ایران هستش و تا زمانی که ما به یک نظام انسان مدار نرسیدیم شوربختانه تمام تحولاتی که در کشورمون داریم بر مبنای یک منطق تاریخی مشترک داره حرکت میکنه که خصلت اصلی اون انسان ستیزی هستش. فرق نمیکنه که شما به قرن دوم برگردید، قرن دوازدهم برگردید یا قرن 21، اون چیزی که داره اتفاق میفته عبارت است از پیاده شدن نهادینه ستیز با انسان، ضدیت با ارزش جان و کرامت انسان. و این رو ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم داریم، در همین مثالی که شما موضوع برنامه‌تون قرار دادید داشتیم و داریم و تا زمانی که تغییرات بنیادین به وجود نیاد و ارزش انسان در بالاترین رتبه هرم ارزشی جامعه ایران قرار نگیره مطمئناً این روند ادامه پیدا خواهد کرد. لذا باید رفت به سمت تغییراتی که اجازه بده ما بتونیم ارزش ذاتی جان و کرامت انسان رو درونی بکنیم و بعد بتونیم سیستمی رو حاکم بکنیم که ازش به عنوان سیستم انسان مدار نام میبرن. سیستم انسان مدار عبارت است از سیستمی که در اون جان و کرامت انسان ها به معنی نهادینه کلمه مورد محافظت قرار میگیره. زمانی هم که میگیم نهادینه به دو معنا این رو به کار ببریم، یک نهادینه به معنی که در آدم ها در ذهن آدم ها میبایستی درونی بشه، ارزش جان و کرامت انسان باید ملکه ذهن افراد بشه در یک فرایند تربیتی آموزشی که از خانواده شروع میشه و در کودکستان و دبستان و مدرسه و دانشگاه ادامه پیدا میکنه. و دوم نهادینه به معنی که بایستی جامعه نهادهایی رو بسازه که حافظ جان و کرامت انسان باشن، امکانات در اختیار داشته باشن، نیرو در اختیار داشته باشن، پشتوانه قانونی در اختیار داشته باشن که بتونن از جان و کرامت انسانها حفاظت بکنن. این سبب میشه که ما بتونیم اگر این تغییرات به وجود بیاد از چیزی که الان داریم، این چیزی که الان داریم بهش ضد جامعه میگن، یعنی انسان‌ها در اون به گرگ همدیگه تبدیل شدن، همدیگه رو می‌درن، به همدیگه ظلم می‌کنن، همدیگه رو می‌کشن، به همدیگه خشونت می‌ورزن. بریم به سمت به معنی واقعی کلمه جامعه که عبارت است از جایی که انسان‌ها در پی اتحاد و تعاون و همبستگی و تأمین رفاه متقابل، تأمین خوشبختی یکدیگر تلاش می‌کنن. ما الان در ضد جامعه هستیم، گذر باید بکنیم از طریق این تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه که سبب خواهد شد در نهایت بتونیم از این سنت نادرست تاریخی بیرون بیایم و برای خودمون اون چیزی رو بسازیم که شاید بشه گفت تولد دوباره مفهوم انسان در فرهنگ و تاریخ ایران باشه. من فقط به یک نکته اشاره میکنم به عنوان جمله آخر و اون عبارت است از اینکه تا موقعی که اختیار جان انسان ها در دست خود اونها نباشه و ما باور داشته باشیم به یک منبع فراانسانی، به یک منبع مثلا الهی ماورای طبیعه که تصمیم میگیره چه کسی باید کشته بشه، چه کسی باید گردن زده بشه، چه کسی باید دار زده بشه تحت عنوان مخالف و محارب و کافر و غیر و ذالک، مطمئنا ما نمیتونیم شانس این رو داشته باشیم که انسان رو مورد گرامی داشت و پاسداش قرار بدیم. بنابراین اگر بتونیم وضعیت رو در یک جمله خلاصه بکنیم، این فرایند رو باید بگیم وقتی مرگ انسان‌ها راحت پذیرفته میشه، در واقع این مرگ انسانیت هستش که راحت پذیرفته میشه و این متاسفانه اتفاقی است که در جامعه ایران افتاده.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای عرفانی.